چرا دیگه زن رو باید نصف مرد باشه؟
چرا حق طلاق با مردا؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. دومین برنامه از مجموعه آدم و حوا تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه آدم و حوا درباره نسبت حقوق زن و مرد سخن میگیم و زوایای مختلف این بحث رو واکاوی میکنیم با استفاده از توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا. آقای دکتر هدایت نیا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف عرض میکنم که آقای دکتر هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند. تألیفات بسیاری درباره مسائل حقوق خانواده دارند، از جمله عناوین ثانوی و حقوق خانواده، داوری در حقوق خانواده، نشوز زوجین و همچنین اثر دیگرشون که بسیار ارزشمند هست، مشارکت داشتن در تألیف مجموعه فلسفه حقوق خانواده. یادآوری میکنم که در برنامه گذشته آدم و حوا آقای دکتر هدایت نیا درباره اهمیت بحث از نسبت حقوق زن و مرد سخن گفتند و به دوره‌های تاریخی اشاره کردند که نظام‌های حقوقی در این مورد پشت سر گذاشتند. گفتند که در دوره‌ای ملک‌انگاری نسبت به زن مطرح بوده که اساساً هیچ بحثی از حقوق زن در این دوره مطرح نبوده و زن به عنوان یک ملک و یک مال در اختیار مرد شمرده می‌شده. در دوره دیگر دوره حجر حقوقی نام نهادن این دوره رو، دوره ایست که زن ملک نیست و حق مالکیت هم داره اما عملا نمیتونه در اموال خودش تصرفات مالکانه‌ای داشته باشه. در دوره سوم دوره اهلیت حقوقی است که زن اجازه تصرفات مالکانه هم پیدا میکنه و امروز ما در شرایطی قرار داریم که درباره نسبت حقوق زن و مرد بحث میشه. در بسیاری از جوامع از برابری حقوق زن و مرد سخن گفته میشه و حتی در سالهای اخیر برخی پا رو فراتر گذاشتن و بنا به دلایلی مدعی هستن که باید از حقوق زن جانبدارانه سخن گفت. تا آنچه که در گذشته پایمال شده از حقوق زنان به نحوی جبران بشه. با برنامه امروز آدم و حوا همراه باشید و گفتگوی بنده رو بشنوید با جناب استاد هدایت نیا در ادامه این بحث. در برنامه گذشته در بحثی که درباره دورهای تاریخی داشتید اشاره کردید به اینکه تفاوت‌هایی که از جهت حقوقی میان زن و مرد میشه بهش توجه کرد قابل دسته‌بندی هستند. حالا وارد ریز ماجرا و اینکه حالا چه مواردی هست نمی‌خوایم بشیم، اما دسته‌بندی رو به شکل کلی برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید که چگونه‌اش می‌کنه.
بله، ما لازم داریم این تفاوت‌ها رو به نوعی دسته‌بندی کنیم و جهتگیری تفاوت‌ها را
بله
حداقل از نظر خودمون نشان بدیم و مشخصاً به این مسئله بپردازیم که آیا اونطور که منتقدین میگن حقوق اسلامی مردانه است و این تفاوت‌ها به نفع مردان تعریف شده یا نه. در برخی موارد ممکنه ظاهرا به نفع زن باشه و اینکه گاهی به نفع زن و گاهی به نفع مرد به دلیل دیگری بوده و در یک نگاه کلان هدف دیگری. ما مشخصا می‌خوایم به همون بحث عدالت یا مساوات بپردازیم. من در یک تقسیم کلی تفاوت‌های حقوقی را به دو دسته کلان برمیگردونم. در یک دسته ما تفاوت‌هایی رو داریم که ظاهراً مردان است. تأکید می‌کنم ظاهراً مردان است. مقصود من از ظاهراً اینجا این است که به نظر میاد به نفع مردان باشه. ولی در تحلیل مبانی تفاوت‌ها خواهیم دید که اساساً حقوق اسلامی به مرد و زن نگاه نکرده و به یه هدف بالاتری نگاه کرده و حقوق رو اینجوری تشریح کرده.
بله.
یک سری تفاوت‌ها ظاهراً مردانه است و در دسته دوم تفاوت‌هایی که ظاهراً زنانه. من خوبه که هر کدومی که اشاره می‌کنم مثالی هم براش داشته باشم.
بفهمید.
تفاوت‌هایی که ظاهراً مردانه هست، من اینها رو به سه دسته تقسیم می‌کنم. یه دسته از این تفاوت‌ها اگر ازش به محرومیت‌های حقوقی زنان تعبیر بکنیم تعبیر درستیه، یعنی به مرد منحصراً حقی داده شده که به زن این حق داده نشده، یا به مرد سهم بیشتری داده شده و زن یه جورایی محرومیت حقوقی دارن. مثال روشن این دسته از تفاوت‌ها احکام ارثه.
بله.
که در بعضی از مصادیق سهمی که برای مرد پیش بینی شده بیشتر از سهمی است که برای زن در نظر گرفته شده.
درسته.
مثلا سهم فرزند پسر متوفا دو برابر سهم فرزند دختره. یا اگر ترکه متوفا رو میخوایم تقسیم بکنیم، اگر متوفا مرد باشه سهم همسر متوفا یا یک چهارمه یا یک هشتمه،
بسته به این که فرزند داشته باشه مرحوم یا نه.
دقیقا.
بله.
اما اگر این رابطه رو به عکس در نظر بگیریم و متوفا زن باشه سهم شوهر متوفا یا یک دومه یا یک چهارمه، میبینی که در هر دو حالت زنان از بخشی از ترکه سهم کمتری از مردان دارن. خب یه کسی دقیقا همین رو نگاه میکنه میگه که اینجا ظاهرا به نفع مرد. درسته؟
بله. این دسته اول.
بله. دسته دوم من ازش به محدودیت‌ها تعبیر می‌کنم. یعنی به نظر میاد مردان آزادی‌های بیشتری دارن و برای زنان یک سری محدودیت‌های پیش‌بینی شده. من چند مثال هم برای این بخش میتونم مطرح بکنم. ملاحظه بفرمایید مثلا برای مردان در نظامات حقوقی تقریبا می شود گفت که یک اختیار مطلقی در طلاق همسر پیشبینی شده، گرچه قوانین داخلی کشورهای اسلامی به تدریج همین اختیار مطلق رو محدود کردن.
بله.
ولی ما مثلا داریم در بعضی از قوانین برگرفته از بعضی نظریات فقهی و فتاوی که مرد هر وقت که بخواهد میتواند همسر خودش رو طلاق بده، ولی وقتی که در مورد حق زنان در طلاق گفتگو میشه میبینیم که این حق در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده.
بله. نیاز به طی مقدماتی داره که
بله به... مثل این که بله. زن ثابت بکنه که شوهرش نفقه نمیده، ثابت بکنه که ادامه زندگی زناشویی برای او اسر و حرج داره، ثابت بکنه شوهرش مفقود الاثره و مواردی از این قبیل، وکالت در طلاق داشته باشه. میبینید که زن در بحث انحلال نکاح به هم زدن رابطه زناشویی با یک سری محدودیت‌های مواجهه، در حالی که مرد چنین محدودیتی
نداره. از اقتضای خود عقد نداره دیگه. همونطور اشاره کردید که در قوانین جاری بسیاری از کشورهای اسلامی قیودی در نظر گرفتن که
بله،
محدود کنن.
بله. همین الان هم در کشور خودمون هم مردها نمیتونن هر وقت اراده کردن زنشون رو مطلقه کنن، حتما باید برن به دادگاه. دادگاه هم تلاش میکنه مانع طلاق بشه، داورانی تعیین میکنه اونا ورود پیدا کنن. اینا هست.
بله.
با فرض این که اجازه داشته باشه زنش رو طلاق بده، اونم تازه یک سری تشریفاتی پیشبینی شده. ولی در مجموع میخوام بگم که وضعیت زن و مرد در بحث حق طلاق متفاوته. بله. همون جا هم که زن اجازه پیدا میکنه که همسرش متارکه بکنه، صیغه طلاق رو مرد جاری میکنه. و ما گاهی داریم که مثلا زن با این که اجازه گرفته از دادگاه، یعنی گواهی داده میکنه سازش گرفته، میره دفترخونه میره شوهره نیومده برای اجرای صیغه طلاق. خب زن اگر وکالت در طلاق نداشته باشه، طبیعتا دادگاه باید یه بار دیگه شوهر رو به اصطلاح دفترخونه یه بار دیگه تعیین وقت کنه، شوهر بیاد. خلاصه ببینید در نهایت گرچه موفق میشه صیغه طلاق جاری بشه، ولو اینکه دادگاه نماینده‌اش رو بفرسته یا دفترخونه، ولی محدودیت داره. خلاصه دیگه این محدودیت رو شوهر نداره. اینم دسته دوم. پس یه دسته میشه محرومیت‌ها، یه دسته میشه محدودیت‌ها، و دسته سوم تو مسئولیت‌های حقوقی بین زن و مرد تفاوت گذاشته شده و در بعضی مصادیق زن مسئولیت‌های بیشتری داره. من مشخصاً اینجا به مسائل زناشویی اشاره می‌کنم که از نظر فقه اسلامی حق استمتاع شوهر در یک مفهوم حد اکثری تعریف شده. یعنی زنان در مواردی که عذر موجهی ندارند باید به نیاز شوهر پاسخ بگویند و اگر امتناع بکنند وصف نشوز پیدا میکنند.
بله.
در حالی که در مورد مسئولیت مردان چنین نگاهی حد اکثری نبوده. یک کسی ممکنه دقیقا همین مصداق روش انگشت بذاره و بگه این به نفع مردانه، و من خودم دارم عرض میکنم که این سه نوع که اشاره کردم، محرومیت ها، محدودیت ها و مسئولیت ها، ظاهرن مردان است. گرچه ما حرفمون اینه که اینا مبانی تربیتی، طبیعی و اهداف دیگری، علل دیگری بوده که انشاءالله در این برنامه بهش میپردازه. اما همین از نگاه حقوق غربی دقیقا تبعیض و تفاوت خوانده شده، و که حالا انشاءالله من وقتی که تفاوت های ظاهرن زنانه رو اشاره بکنم این قدری مسئله جالب تر میشه.
نکته در برنامه گذشته مطرح شد در این باره که من علاقمند هستم یادآوری بکنم، و اون این که وقتی میگیم این نوع مسائل حقوقی به ظاهر مردانه است، بر اساس نگاه انسان امروزی این گونه هست که متأثر از داده ها و آموزه های فرهنگ غربی است. والا در همون برنامه گذشته هم شما نکته رو مطرح کردین که اگر با دقت بشه در مبانی این حقوق، به این نظر میرسیم که نه، چون این جانبداری وجود نداره.
دقیقا از منظر حقوق غرب وقتی نگاه میکنی میاد اینطور
دستبندی
میشه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی رادیو معرف، با ما همراه باشید. این گفتگو ادامه خواهد داشت.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه رادیویی آدم و حوا از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. در بحث نسبت حقوق زن و مرد، جناب آقای دکتر هدایت‌نیا به دستبندی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد پرداختند و از سه دسته تفاوت یاد کردند که سه دسته نخست تفاوت‌هایی است که بر اساس نگاه امروزی و نگاه حقوقی غرب به ظاهر مردانه است و نوعی جانبدارانه از مردان به نظر می‌رسه. دسته نخست محرومیت‌های حقوقی است، دسته دوم محدودیت‌های حقوقی، و دسته سوم مسئولیت‌های حقوقی که در برخی از موارد مانند بحث مسائل زناشویی مسئولیت بیشتری از زن خواسته شده تا مرد. اما بپردازیم به سه دسته دوم آقای هدایت‌نیا، که گفتید در این سه دسته وقتی ما نگاه میکنیم به نظر میرسه که جانب زنها بیشتر رعایت شده بر اساس این نگاه.
شاید به این بحث از این زاویه کمتر پرداخته شده، یعنی برجسته نشده این تفاوت هایی که به نظر زنانه میاد. منظورم از زنانه بودن زن محوره یا به نفع زنه، با همون تعبیر که از داری داشتیم. ما اومدیم در دو دسته کلان قرار دادیم، تفاوتایی که ظاهرا به نفع مرده، تفاوتایی که ظاهرا به نفع زنه. در هر دستم دارم دستبندی های جزئی تر را اشاره می کنم. تفاوتی که ظاهرن به نفع زنه به سه دسته اشاره می کنم. دسته نخست معافیت های حقوقیه.
بله.
منظور من این است که یک سری وظائفی، تکالیفی منحصرن برای مردان و مثلا شوهر تعریف شده که زنان از اون مسئولیت ها کاملا معاف شناخته شدن،
مثل نفقه.
شما میبینید که قرآن کریم بحث تأمین معیشت خانواده را منحصرا رو دوش مرد میذاره.
بله.
چه اونجایی که در نقش پدر خانواده، چه در اون جهتی که در نقش شوهر ظهور پیدا میکنه.
بله.
شما میبینید که زن اونجایی که همسر، مطلقا تکلیفی در تأمین معیشت خانواده نداره.
نداره.
خواه متمول باشه، خواه فقیر باشه.
بله.
خواه شوهرش متمول باشه، خواه فقیر باشه.
بله. یعنی حتی اگر ما زن و شوهری در نظر بگیم که زن پولدار هست، متمول به تعبیر شما، و شوهرش فقیره، باز هم نفقه بر عهده مرد.
حتی اگه شوهر ثابت کنه من ندارم، میگم برو تلاش مضاعف بکن، پول تهیه کن، کاسبی کن. یا اگه شوهر نباشه در دسترس، زن اجازه پیدا میکنه قرض کنه به حساب شوهر.
بله.
این عرایض بنده نیست، اینا دقیقا بله. مبانی فقهی ماست و قوانین داخلی ما هم ورود پیدا کرده. اونجایی هم که از مادر حرف میزنیم، بازم میبینیم همین وضعیتو داره. تو اون جهت اول هم زن که وقتی به عنوان زوجه هست، نیازهای خودشان شوهرش میگیره، نه اینکه حالا در سبد نیازهای مالی خانواده مشارکت نداره، معافیت 100% داره.
بله.
در جایی که زن از زن به عنوان مادر گفتگو میکنیم، ببینیم مثلا نفقه فرزندو کلا باید پدر بده تحت شرایطی، و اگر ثابت بشه پدر نداره، باز هم در اولویت بعدی مادر قرار نداره.
بله.
بله، اگر پدر نباشه، جد پدری نباشه، یا هر دو هستند و مؤثر شناخته شدن، اون وقت برای مادر، اونم با فرض تمکن مالی بالفعل، اونم معلوم نیست براش وجوب تکسب، یعنی بگیم مالی که نداری برو کار کن تا نفقه فرزندت رو. حتی در مواردی که زن و شوهر متارکه کردن و حضانت فرزند با مادره،
بازم
بله، مادر از فرزند نگهداری میکنه، نه اینکه مسئولیت تأمین نیازهای مالی کودک با من. از این بحث به معافیت حقوقی زن تعبیر کردم، به لحاظ اجتماعی هم اینطوره. ملاحظه کن تو حقوق اسلامی و حتی تو کشور عزیز ما که بر مبنای فقه اسلامی تنظیم شده، مشارکت در جهاد و خدمت سربازی وظیفه مردانه و زن از این مسئولیت مهم اجتماعی معاف شناخته شده.
بله.
البته این به این معنا نیست که زن حق نداره در جهاد مشارکت کنه یا در معیشت خانواده مشارکت کنه. نه، معلومه که حق داره، و خیلی از زنان ما چه در دوران دفاع مقدس، در صدر اسلام، در زمان ما مشارکت داشتن به میل خود. تو خانواده هم خیلی از خانم ها به اصطلاح دارایی خودشون رو به میل خود هزینه میکنه، از باب فداکاری، این از باب اخلاق.
وظیفه‌شون نیست، این مهمه.
الزام حقوقی و شرعی وجود نداره، به معنای اینکه اگر زنی نخواست و مشارکت نکرد، بشود مطالبه کرد و یورو بازخواست کرد، در حالی که در مورد شوهر یک الزام شرعیه، یک وظیفه حقوقیه. یعنی الان زن میتواند دادخواست ترک انفاق به طرفیت شوهر بده.
بله.
ولی در مورد به اصطلاح درخواست مرد که همسرم مشارکت نمیکنه، اساسا این بحث معنا نداره. بله. این معافیت های حقوقی است. اما دسته دوم من ازش تعبیر کردم به اولویت های حقوقی، یعنی حقی هم به زن داده میشه هم به مرد، ولی زن اولا و ارجح شناخته میشه، یه امتیازی داده شده. مثلا شما ملاحظه بکنید در مواردی که ما از حضانت فرزند گفتگو میکنیم، به طور مشخص در مواردی که زن و شوهر متارکه کردن، چون وقتی با هم زندگی میکنن بحث حضانت فرزند دیگه اولویتی نداره.
بله.
ولی وقتی متارکه میکنن، خب طبیعتاً باید در مورد حضانت فرزند زمان بندی صورت بگیره. چگونه؟ تو اسلامی اینجوری پیش بینی شده که تو 7 سال اول مادر بر پدر اولویت داره.
بله.
حالا از نظر فقهی فرق گذاشته شده بین فرزند پسر و دختر، که مثلا فرزند پسر تا 2 سالگی پیش مادر خواهد موند، ولی دختر تا 7 سالگی. ولی تو قانون مدنی ما این مبنا تغییر کرده و الان بین فرزند پسر و دختر فرقی وجود نداره. از نظر حقوقی فرزند چه پسر چه دختر تا 7 سالگی با مادر.
بله.
بعد از 7 سالگی نوبت حضانت پدره. نکته اینجاست، برای چه 7 تا 7 سال مادر حق حضانت داره و بعد از اون پدر؟ اینو باید انشاءالله
اولویتی برای زن در نظر
گرفته شده. اولویت دیگه، امتیاز دیگه.
بله.
شنوندی عزیز ما هم توجه داشته باشه که ما وقتی که میگیم اولویته به این معناست که مادر مکلف نیست.
بله.
بچه‌شو نگهداری کنه.
این اگر بخواد میتونه بگه من نگه نمیدارم.
اصلا ممکنه بگه من اصلا آبادگیشو ندارم.
بله.
وضعیت زندگی اجازه نمیده، یا ممکنه برای شروع زندگی بعدیش با مشکلات مواجه بشه. مادر اگر نخواهد نمیتوان مجبورش کرد.
بله.
ولی اگه خواست بچه‌شو پیش خودش نگه بداره نمیشود مانعش شد. با این توضیحی که اشاره کردیم تو همین 7 سالی که بچه پیش مادره، نفقه بچه رو باید پدرش بپردازه.
بله، پدر یا جد پدری اگه پدر نباشه.
اون اگه اینطور گفته میشد که مادر باید تو 7 سالگی نگهداری کنه، نفقه‌ش هم باید بده، این در حقیقت یک مسئولیتی بود.
درسته.
امتیازی برای زنان نبود، ولی اولا مکلف نیست، ثانیاً این فقط مربوط به نگهداری فرزند پیش خودشه، نه تأمین نیازهای مالی. بنابر این یک اولویته، این یک امتیازه. حالا چرا تا 7 سالگی مادر بعد پدر اولویت داده شد؟ این برمیگرده به وابستگی عاطفی مادر و بچه به هم دیگه به طور متقابل.
حالا فعلا کارو با دلایلش
که الان اینا رو ان شاء الله بعدها ورود پیدا میکنیم. من اجالتاً میخوام اینجا اولویت ها رو بگم.
درسته. پس این پنجمین دسته از تفاوت های زن و مرد هست که تفاوت های حقوقی زن و مرد رو برمی‌شمردید و الان داریم درباره 3 دسته ای صحبت میکنیم که به ظاهر زنانه هستن.
همینطوره.
خب دسته ششم رو
دسته بفهمید. ششم و در دسته تفاوت های ظاهرا زنانه دسته سوم به حساب میاد. من تعبیر میکنم ازش به حمایت های حقوقی.
بله.
یه سری حمایت های ویژه از زنان شده که در مورد مردان ما این حمایت ها رو نمیبینیم.
مثال بزنید.
بله، من مثال میزنم که مسئله باز بشه. حالا چرا حمایت؟ من عرض کردم که الان در دنیای غرب بحث تبعیض مثبت مطرحه دیگه، یعنی باید زنان به دلیل اینکه احیانا به اونها ستم شده یا عقب نگه داشته شدن یا به دلیل اینکه در شرایط خاصی آسیب پذیری بیشتری دارن، باید یک سری تفاوت‌های حقوقی به نفع آنها به اسم تبعیض مثبت. درسته؟
بله.
من می‌خوام عرض کنم که این حمایت‌های حقوقی در حقوق اسلامی با همون پیشینه تاریخی که در برنامه قبلش پرداختیم بوده. با چه لحاظ بوده؟ به دلیل همون تفاوت‌های زیست شناسانه‌ای که بعداً بهش می‌پردازیم، در شرایطی زن اگر از حمایت‌های حقوقی ویژه برخوردار نشود، آسیب‌پذیری بیشتری داره.
بله.
این اختصاصی به زن نداره. یعنی هر کس اگر در یه شرایط خاصی آسیب‌پذیر باشه، مثلا سالمندان.
بله.
مثلا کودکان. اختصاصی به زن نداره. زنان نیز از گروه‌هایی هستند که در شرایط خاص از حمایت‌های ویژه حقوقی برخوردار شده‌اند. این که در ادبیات دینی ما روایاتی آمده است که مضمونش این است که زن قهرمان نیست، او ریحانه است، کارهای سخت و دشوار را به او واگذار نکن، مبنای وضع مقرراتی در حقوق کار و سیاست‌های اشتغال ما شده است که زنان از یک سری حمایت‌های ویژه برخوردارند. مثلا می شود سقف ساعت کار را برای زنان و مردان متفاوت تعریف کرد.
بله.
می توان بعضی از کارهای خشن و سخت را به مردان واگذار کرد و زنان را از اون کارها معاف دانست. می توان مرخصی های زنان را در شرایط خاص مثل بارداری، مثل پس از زایمان تعریف کرد، برای مردها چنین مرخصی های پیشبینی نشده. یعنی یک سری امتیازات ویژه زنان در محیط های کار میتونن برخوردار باشن و همین الان هم بعضن هستن. من اشاره میکنم من به رویه های کنونی و فرایند اجرای قانون الان نمیپردازم، اون میتونه در جای خودش که اصلا این مقررات پیشبینی شده تو اجرا با چه مشکلاتی مواجه بوده، ولی حرف بنده این است که حمایت های ویژه‌ای که صورت گرفته و البته بعضی از حمایت ها هم تو اجرا متاسفانه به گونه‌ای بوده که به محدودیت کشیده شده. مثلا من اشاره بکنم در حقوق اسلامی ازدواج دوشیزگان منوط شده است به اذن پدر یا جد پدری. من به نظرم این یک حمایتی بوده است که اسلام خواسته از دختر در ازدواج صورت بگیره. به چه دلیل حمایته؟ چون اگر مخالفت پدر موجه نباشه از تصمیم دختر حمایت میشه دیگه.
بله.
پدر باید برای مخالفتش دلیل موجهی داشته باشه.
بله.
خب حرف اینه، اگه پدر دلیلش موجهه
طبیعتاً معنیش این است که این ازدواج به صلاح دختر نیست، اما پدر اگر از این اختیار بخواد در جهت محدود کردن اختیار دختر استفاده بکنه، این یه جورایی فراتر از اختیار عمل کرده. پدر باید از این اختیار در جهت قبطه و مصالح دختر استفاده کنه.
بله.
و همینطور مباحث دیگری که در قوانین داخلی ما اومده که در مورد خروج زن از کشور، دختر از کشور، ازدواج پدر یا شوهره، مبنای تشریع چنین قوانینی یا مثلا ازدواج زن ایرانی با تبع خارجی میگه موکول به اجازه مخصوصه، اینا رویکرد قانون حمایتی بوده. ولی ممکنه در شرایطی در اجرا به محدودیت‌ها، که این هم مشکلاتی است که ما نوعا تو بحث اجرا داریم. جنبندی بحث من این است که زنان در حقوق اسلامی از حقوق ویژه‌ای برخوردار، از حمایت‌های خاصی برخوردارن که دنیای غرب هم به همینجا رسیده که باید باشه.
بله.
من عرضم اینه که این تفاوت‌ها گمان نمی‌کنم کسی منکر بشه که ظاهراً به نفع زنه در قبال دسته اول که ظاهراً به نفع مرد بوده.
بسیار.
مهمترین سوال بحث ما این است که این تفاوت‌ها با عدالت منافات داره و باید مساوی برابر یکسان باشه اونطوری که او غربی میگه، یا نه خیر اگر یکسان بکنیم دقیقاً عدالت نقض شده.
بسیار.
این همون مسئله مهم و کلیدی بحث ماست که باید بهش بپردازیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید. در ادامه برنامه رادیویی آدم و حوا همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستیم. بحثی که در برنامه امروز درباره نسبت حقوق زن و حقوق مرد مطرح شد این بود که با یک نگاه میشه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد رو در نظام حقوقی اسلام دسته‌بندی کرد و در دو دسته کلی اینها رو میشه جای داد. تفاوت‌هایی که بر اساس نگاه بشر امروزی و متأثر از نگاه حقوقی غربی به ظاهر مردانه هستند و سه تفاوتی که به ظاهر زنانه هستند. البته تأکید شد که این تفاوت‌ها در واقع نه مردانه هستند و نه زنانه، اما با توجه به نگاه امروزی داریم دسته‌بندی می‌کنیم. محرومیت‌های حقوقی، محدودیت‌های حقوقی و مسئولیت‌های حقوقی که گاهی زن بیشتر از مرد داره، اینها تفاوتایی هستن که به ظاهر مردانه به نظر میرسند و معافیت‌های حقوقی زن، اولویت‌های حقوقی زن و حمایت‌های حقوقی برای زن‌ها سه دسته‌ای هستند که تفاوت‌ها در اینجا به ظاهر زنانه به نظر میرسه. آیا هدایت‌نیا، این سوال بسیار مهم مطرح شد که آیا این تفاوت‌ها چه دسته اول چه دسته دوم، یعنی در واقع چه گروه اول و چه گروه دوم، آیا با عدالت منافات داره یا نه؟ من فکر می‌کنم لازم باشه برای پاسخ دادن به این سوال معنای عدالت رو برای ما روشن بفهمید که اساساً آیا عدالت به معنای این هست که همه چیز با هم برابر باشه یا معنای دیگری وجود داره، تا بعد اینجا ما روشن میشه که این چگونه میشه در این باره تصمیم گرفت.
متشکرم، سوال خیلی خوبیه و دقیقاً به نقطه مهم بحث خودمون رسیدیم. من اجازه میخوام که در بحث معنای عدالت قدری از ورود در جزئیات خودداری بکنیم، چون
بله،
بیش از 5-6 تعریف از عدالت وجود داره که ما نیازی نداریم همه اون تعریف ها رو اینجا مطرح بکنیم. دو تا تعریفی که
شاید بشه گفت از مسائل بسیار پیچیده در
بله
فلسفی مثلا،
عدالت از اون مقولاتی است که در مورد ارزشمندیش اجماع جهانی وجود داره. هیچ کس منکر ارزشمندی عدالت و احیاناً قبح و زشتی ستم و ظلم بحثی نداره.
بله.
منتها چند تا مشکل جدی راجع به عدالت وجود داره. یکی که اصلا عدالت چیست؟
بله. مبناش چیست؟
چگونه میتوان عدالت را محقق کرد؟
بله.
و اجرای عدالت یکی از مهمترین مشکلاتی است که از گذشته تا کنون مورد بحث بوده. برای همین شما می‌بینید مثلا
دقیقا ما داریم از عدالت حرف میزنیم. حقوق غرب هم دنبال عدالته. ما میگیم سخت جنین حرام است، عدالت چنین اقتضا داره. در بسیاری کشور و دنیا میگن بچه تا به دنیا نیومده عضوی از بدن مادره و عدالت قضا میکنه که او مختار باشه که راجب بچهش هر کاری میخواد بکنه.
بله.
ما میگیم خودکشی حرامه و اینو مقتضای عدالت میدانیم. اونها هم میگن نه خیر، این از آزادی فرد و ازش سلب میکنید، عدالت ایجاب میکنه که او
هر وقت خودشو بکنه.
بله. ببینید اینا دقیقاً همون اختلافاتی است که و اساساً من میخوام عرض بکنم که تفاوت نظام‌های حقوقی در راهی است که برای رسیدن به عدالت نشون میدند و حتی شرایع هم همینطورند. یعنی شریعت نبی مکرم اسلام با شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی تفاوتشون در همین راه هاست. شریعه
بله.
همینه دیگه، راه رسیدن به کوچه میگیم شارع و به نهر آب میگیم شریعه. شریعه، شریعت راه رسیدن به یک هدفه. هدف عدالت میشه، راه رسیدن به این هدف میشه شریعت. وقت ما میبینیم شریعت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله دقیقا تفاوتش در همین راه هاست. و الا تمام شرایع در مورد ارزشمندی عدالت اتفاق نظر دارن و شرایع آسمانی و الهی ادیان الهی با مکاتب حقوقی دنیای غرب که اساسش تجربه و عقلانیت خود بشر امروزیه بازم در مورد ارزشمندی عدالت اتفاق نظر دارن. تو اون راه ها تفاوت وجود داره. دقیقا بحث در این است که عدالت چه اختزا میکنه.
آیه دکتر، وقتی ما درباره چیستی عدالت اینقدر تفاوت دیدگاه داریم، به نظر میسه که بخش مهمی از این تفاوت برمیگرده به مبانی ما، درسته؟
همینطوره.
خب میشه اصلا به وجه مشترکی رسید؟ یا ما در این بحث میخوام تکلیف خودمون و شنوندگان رو روشن کنیم، ما در این بحث میخوایم بر مبنای عدالتی که در آموزهای دین اسلام تعریف شده پیش بریم، یا میخوام به یک وجه مشترکی برسیم با دیگرانی که با ما هم رأی و هم کیش نیستند؟
ببینید این بحث خیلی برای ما مهمه. الان تو همین داخل کشور ما در بعضی از دوره‌ها مجلس قانونگذاری ما یک سری طرح و لوایحی رو آورده بودن که مسبب بشه مثلا ما با کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه زنان ملحق بشیم.
بله.
از این طرف هم حوزه‌های علمیه، علما، حتی شورای نگهبان در مقابل این جریان میستاد که بعضی از مواد این اعلامیه با حقوق اسلامی سازگاری نداره. دقیقا همون بحث تفاوت‌ها و عدم تفاوته. حرف سر اینه اساساً حقوق اسلامی چقدر میتونه این تفاوت‌ها رو برداره و اصلا خوبه برداره یا نه. فرضیه ما بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
بله.
اونا دقیقا میگن نه خیر، عدالت چنین اقتضا میکنه. من یه مثال بزنم فقط از با تقریب ذهنه و الا به همه لوازم این مثال نمیخوام پایبند باشم.
بله.
شما فرض کنید یک منطقه وسیعی از زمین چاله چوله هایی داره و به ما گفتن که این زمین رو مسطح کنید.
بله.
چاله چوله ها اگر عمق و عرضش یکسان باشه، شما تو هر چاله احتمالا دو بیل خاک بریزی همه رو مسطح کردی. اما اگه چاله چوله ها متفاوت باشن، به نظر شما عدالت چه اقتضا میکنه؟ تو هر چاله ای یک سان خاک بریزیم برای مسطح سازی، یا ناچاریم ببینیم که عمق این چاله ها چقدره و ممکن شما مجبور بشی در یه چاله ای 10 بیل خاک بریزی تا پر بشه، توی چاله ای شاید با 1 بیل پر بشه.
بله.
عدالت چه اقتضا میکنه؟ شما اگر به عنوان یک معلم سر کلاس رفتی، به عنوان مدیر یک شرکت و کارخانه رفتی، عدالت چه اقتضا میکنه؟ حقوق یکسان به همه کارکنان بدید یا حسب سختی کار، شرایط کار، مهارت کارگر؟ دقیقاً بحث سر اینه.
یعنی میخواد بگم که گاهی اوقات تفاوت عینه تفاوت و تبعیض. اصلا من از به کار بردن واژه تبعیضم ابایی ندارم، چون به نظر میرسه که تبعیضم بر جا افتاده. تفاوت و تبعیض به معنای که مد نظر ماست گاهی وقت این عدالته.
ببینید
توجه به تفاوت‌ها و تفاوت در نیازهای افراد، ویژگی‌های افراد میتونه کاملا ما رو به عدالت ببره.
خیلی به اصطلاح سریع ما به این بحث منتقل بشیم شاید قدری شبه آفرین باشه. ما فکر کنم باید همین که شما اشاره فرمودید عدالت رو تو برنامه‌هامون تعریف بکنیم.
بله.
معانی مختلفش رو بگیم و بعد انشاءالله وارد این بحث بشیم که آیا عدالت اقتضا میکنه ما این نمادهای تفاوت رو حذف بکنیم به سمت قانون یکسان برویم، و یا اینکه نه ما میتونیم تفاوت‌هایی رو به رسمیت بشناسیم مشروط بر اینکه این تفاوت‌ها متناسب باشه.
بله، سپاسگزارم آقای هدایت‌نیا. فرصت برنامه امروز آدم و حوا به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر می‌کنم و خیلی کوتاه جمع‌بندی می‌کنم که در برنامه امروز در بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد به دستبندی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد پرداختیم بر اساس نظام حقوقی اسلام و گفتیم که این تفاوت‌ها رو میشه در 6 دسته جای داد. تفاوت‌هایی که به حسب ظاهر نوعی محرومیت‌های حقوقی رو برای زن در نظر می‌گیرند، تفاوت‌هایی که محدودیت‌های حقوقی رو برای زن در نظر می‌گیرند، یا مسئولیت‌های حقوقی افزونی رو برای زن در نظر می‌گیرند. این 3 دسته به ظاهر مردانه تلقی میشن در نگاه امروز که متأثر از نگاه غربی است، اما در 3 دسته دیگر نوعی نگاه زن محور و به تعبیرش میگفت که زنانه هست. تفاوت‌هایی که معافیت‌های حقوقی رو برای زن در نظر می‌گیرند، اولویت‌های حقوقی رو برای زن در نظر می‌گیرند، یا حمایت‌های حقوقی ویژه‌ای رو برای زن در نظر می‌گیرند. و گفتیم که در ادامه باید به این بحث بپردازیم که آیا این تفاوت‌هایی که در نظام حقوقی اسلام وجود داره با عدالت منافات دارد یا خیر، و برای پاسخ دادن به این سوال چاره‌ای جز این نداریم که عدالت رو تعریف بکنیم، بحثی که در برنامه آینده آدم و حوا بهش خواهیم پرداخت. از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتون سپاسگزارم و درخواست میکنم که ما رو یاری بفرمایید با نظر انتقاد و پیشنهادتون. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 در اختیار شما گرامیان هست و شماره 30553 شماره سامانه پیامک رادیو معارف. تا سلامی دیگر، بدرود. الله الله